أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض تبریک و تهنیت دارم ایام میلاد با سعادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارش، مؤسس و در واقع بنیانگذار مکتب تشیع و ترویج این مکتب امام صادق علیه السلام رو. بحث ما هم خوب موقعی به خوب جای رسید، این دقیقا همین ایام رسید به بحث نبوت خاصه که درباره پیامبر داریم صحبت میکنیم. ما برخی از مطالب مربوط به پیامبر رو در جلسات پیش عرض کردیم. با توجه این که این هفته ایام میلاد حضرت هست، من چند جمله راجع به ولادت حضرت عرض میکنم، البته با همون نگاه کلام و عقاید که ما داریم، نه با نگاه تاریخ یا نگاه های دیگه ای که به بحث ما مربوط نمیشه. به عبارت دیگه، اگر مثلا میگیم پیامبر در عام الفیل به دنیا آمد، سالی که ابرهه با فیل سوارانش حمله کردن به مکه و خانه کعبه، دو تا نگاه میشه به این ماجرا داشت. یک نگاه، نگاه تاریخیه، در تاریخ اومده و اسناد تاریخ هست و نمیدونم تو قرآن اومده و درس مارکه فیل هستم علم ترکه ایفه فعل رب بکه و اصحاب الفیل. این یک نگاهه که این نگاه میشه نگاه تاریخی. نگاه دوم نگاه اعتقادیست. ما در بحث عقاید یک فصلی داریم تحت عنوان ارحاس پیامبران، ارحاسات پیامبران با های حوض، های دو چشم و صاد. ارحاس یه بحث کلامیست، یه بحث عقائده. ارحاس یعنی اون معجزات، کرامتها و اون امور خارق العاده‌ای که زمین سازی میکنه برای نبوت پیامبر، بین هم بیان ارحاس. خب ما نگاهمون الان به ماجرای فیل این نگاهه که خداوند متعال برای اینکه زمینه ظهور پیامبر آخر زمان فراهم بشه و اون مقدماتش تمهید بشه، میبینید که سال تولد پیامبر مقارن همون هست. به عبارت دیگه، اگر طیر ابابیلی اومدند و با فیلها و فیل سواران برخورد کردن، به برکت وجود پیامبر بود. این در واقع زمینه سازی برای ظهور پیامبر بود. این میشه ارحاس پیامبر اعظم. همینطور حوادث دیگه ای که رخ داد، خب حوادث زیادی رخ داد مقارن میلاد پیامبر، این که بت‌ها همه به روح افتادن، که همه شاهان عالم خوابهای وحشتناک دیدن، این که دریاچه ساوه مثلا فرو رفت، این که آتشکده فارس که هزار سال بود که خاموش نشده بود خاموش شد، اینکه 14 کنگره ایوان مدائن فرو ریخت خراب شد. وقتی انسان محور مشترک اینها رو نگاه میکنه و به دست میاره، میبینه که اینها نمادهای شرک و بت‌پرستی بودن با ویران شدن اینها و با از بین رفتن اینها خبر از این میاد که بناس یک قهرمان توحید امشب متولد بشه که با تولدش شرک و بت‌پرستی رو از بین خواهد برد. اینا میشه ارحاس. تمام این حوادثی که رخ داده میشن ارحاس های پیامبر. همینطور اگر شما ببینید مثلا فرض کن که 30 سال بعد هنوز پیامبر به نبوت مبعوث نشده، ولی امیرالمومنین تو خانه کعبه متولد میشه، به پیامبر عرض میکنه چی میخواد براتون تورات بخونم، انجیل بخونم، قرآنی که حالا بناست بعدها بر پیامبر نازل بشه، میخواد براتون قرآن بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شروع میکنه سوره مؤمنون رو برای پیامبر خوندن. اینا چی حساب میشه؟ اینها ارهاسات پیامبر محسوب میشه، این حوادثی که قبل از بعثت پیامبر که خیلی هم زیاد بود رخ داد، نه برای این بود که زمین سازی کنه، وقت جهت دار و هدفمند هم هست. دریاچه صاب نوعی رب و نوع بود که می پرستیدن. فارس، آتشکده فارس، نماد آتش پرستی در کل جهان بود. عرض کردم 1000 سال این آتشکده خاموش نشده بود، آتشی که 1000 سال روشن بود. شاهان ارباب بودن، رب بودن. وقتی اون فرستادگان خسرو پرویز اومدن خدمت پیامبر، یه ریخت عجیبی داشتن، سیبیل های خیلی در رفته و محاسنشون از ته زده بودن. پیامبر فرمود چه وضعی، چه ریختیه؟ گفتن که رب به ما اینجوری دستور داده. رب به ما یعنی خسرو پرویز چی میدونستن؟ رب میدونستن. پیامبر فرمود ولی رب به من دستور داده که من محاسنم رو نگه دارم و شارب رو کوتاه کنم، برخلاف رب شما که اون چی که رب من گفته چیه؟ برعکس اون چی که رب شما به شما گفته. خب این شاهان رب حساب می شدن، بت‌ها رب حساب می شدن، اینها نمادهای شرک و بت‌پرستی بودن که همه متأثر شدن از تولد پیامبر، چنان که شیاطین جن که تا آسمان چهارم اوج می گرفتند و اخبار آسمان ها رو عرض کنم که دریافت می کردند و می شنیدند و استراق سم می کردند، اونها هم دیگه از آسمان اول ممنوع شدند. تو آسمان اول هم با شهاب ردگیری می شند و هم آسمان اول هم نمی تونن برن به سادگی بخوان استراق سم بکنن. خب اینه در واقع زمین سازی بود برای اون آخرین پیامبر خدا و کاملترین مخلوق خدا. جلسه پیش از کردم که شاهدترین شاهدهای خدا، کسی که بزرگترین شهید است، شاهدترین شهید است، و کسی که بناست اون فلسفه آفرینش با وجود او به طور کامل محقق بشه. در این راه انبیا چون ساروانن، دلیل و راهنمای کاروانن، ولی پیامبر ما میشه رهبر همه پیامبران، میشه شاهد بر همه این شاهدها و میشه عرض کنم که حجت همه حجتها، میشه اساره فلسفه آفرینش، میشه یعنی مقامی است که اگر نبود خداوند دست به خلقت نمیزد. لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من آسمان خلق نمیکردم، زمین خلق نمیکردم. یعنی در واقع فلسفه کل آفرینش با وجود پیامبر اعظم محقق شد و به در واقع عینیت خارجی پیدا کرد. خب با چنین شرایطی پیامبر متولد شد در جایی که در اوج بت پرستی بود. در جاهای دیگه اینجوری نبود، نه در اروپا، نه در ایران، نه در جاهای دیگه کمش بت پرستی بود، اون نه انقدر اینکه بت پرستی دیگه به اوج خودش رسیده باشه. 360 بت فقط اطراف خانه کعبه نصب کرده بودن، انواع بت ها، بت بین المللی مثل لات و منات و عزا و هبل و اینا چی بودن؟ بت بین المللی بودن، بت های طایفه. هر طایفه برای خودش بت های خاصی داشتن که خاص اون طایفه بود. بت خانواده، بت شخص، همینطور عرض کنم که اونم چی؟ سنگ و چوب و نمیدونم مجسمه و حالا فرض کنید مثلا در یمن در سبع اونا خورشید رو میپرستیدن. حالا خورشید یه عظمتی داره، از دسترس هست، یه فایده داره. اما مجسمه که با خورما ساختن، وقتی هم قحطی میشد میخوردن، خدا رو میخوردن. خب چطور میشه که انقدر آدم بخواد فکرش انقدر پست بشه که به این حد از انحطاط برسه؟ خب توی یه چنین محیطی پیامبر متولد میشه، توی یه چنین محیطی نشو و نما میکنه و توی چنین محیطی پیامبر با بت پرستی در میفته. البته جهات این که پیامبر از حجاز ظهور کرد متعدد بود که چرا پیامبر در حجاز متولد شد. در مراکز قدرت و مراکز تمدن، حداقل مثلا در یمن که حالا تعدی متمدن بودن، در ایران که در اوج تمدن بود، یا در روم مثلا، در یونان، اونجا چرا متولد نشد؟ جهات متعدد داشت. یک جهت عمدش این بود که اگر پیامبر در این جاها ظهور میکرد، این انقلاب در نطفه خفه میشد. قدرت ها نمیذاشتن که پیامبر بخواد آینش نزد بگیره و پیش بره. باید یه گوشهی که سر نخواستنش دعوا بود، سر نخواستن حجاز بین ایران و روم چی بود؟ هیچ کدامشون نمیخواستن، چون نه درآمدی داشت، نه مردم مطیعی داشت. انسانهای از خونم خشن، تو خطبه دوم نقش بلاغزا هرم باشه، هم خطبه دوم هست، آدمای خشن، قانون ناپذیر، قانون گریز، سنت گریز، تمدن گریز. وقتی انسان شهرنشین که میشه، مجبور میشه این سری مقرراتش کار کنه، رعایت کنه. ولی وقتی که از شهر رفت بیرون تو بیابان چی میشه؟ قانونی وجود نداره، هر چه خودش تصمیم گرفت همونه. تو شهر باشه باید از سمت راست حرکت کنه، اما تو بیابون باشه چی؟ هر چه دلش میخواد بره. یعنی این حالی داشتن. اون وقت عقب مانده به تمام معنا تو کل حجاز، کل حجاز که از میکنم این مکه و مدینه و طائف و همه این منطقه، 19 نفر سواد خواندن نوشتن داشتن. این فقط بلد بودن بخونن و بنویسن، نه که عالم دانشمند باشن، میتونستن بخونن بنویسن. نه علمی داشتن، نه تمدنی داشتن، نه ثروتی داشتن، نه اخلاقی داشتن، نه دینی داشتن. در یه چنین جامعه ای پیامبر ظهور کرد و از اینها پیامبر ابوذر غفاری ساخت. این مطلب من قبلا خدمتتون عرض کردم. اگه از بنده بپرسم بزرگترین معجزه پیامبر چی بود؟ حساب قرآن جداست. پیامبر دو دسته معجزه داره، معجزات جاودانه و معجزات موقت، مثل بقیه پیامبران. عصای حضرت موسی اختصاص به خود حضرت موسی داشت، در همون زمان تمام شد رفت. نفس حضرت عیسی خاص خودش بود، تمام شد رفت. پیامبر ما دو دسته معجزه داره، معجزاتی که شبیه معجزات سایر پیامبران هست، مثلا شق القمر، مثل صدها معجزه دیگه که من بعضی شده دو هرم خدمت شما عرض کردم، اگه من نگفته باشم میگم 7-8-10 مورد از معجزات پیامبر غیر از قرآن خدمتون عرض میکنم. یکم قرآنه. در بین معجزات غیر قرآن پیامبر، یکی از بنده بپرسید که بزرگترین معجزه پیامبر کدام بود؟ این که ماه رو با یه اشاره به دو نیم کرد، که به درخت دستور داد بیا جلو برو، نمیدونم نصفش بیاد نصفش بیاد. این که مرده رو زنده کرد پیامبر بارها و بارها، این که کور مادرزاد رو شفا داد، این که چاه خشک رو پر آب کرد، و عرض کردم معاجز النبی کتاب خودش، معاجز النبی کتاب های مستقلی است که نوشته شده. عرض میکنم نه، اینها بزرگترین معجزه پیامبر نبود. بزرگترین معجزه پیامبر این بود که از اون عرب وحشی دور از تمدن بهترین انسانها رو تربیت کرد، رشد یافته ترین انسانها رو تربیت کرد، که هنوزم که هنوزه عالم به اون حد از رشد اصحاب پیامبر بعضیشون نرسیده. ما هنوز در عالم سلمان فارسی نداریم، هنوز ابوذر غفاری نداریم، هنوز مقداد و عمار یاسر نداریم. یک برده زاده و خودش هم برده، کسی که هیچ جایگاه اجتماعی نداشت، به مقامی رسیده که نظیرش خیلی کمه. این کار پیامبر بزرگترین معجزه بود که از این افراد چنین اشخاصی رو تربیت کرد. خب در چنین محیطی پیامبر متولد شد و تمام اتفاقاتی که برای پیامبر افتاده رو وقتی انسان دقت میکنه ببینه همه برای همون هدف رسالت طراحی شده. اگر قبل از تولد پیامبر پدرش از دست میده، این زمان چش به دنیا باز میکنه که پدر نداره، اونم پدری که در بین فرزندان عبدالمطلب یا بی نظیر بود عبدالله یا کم نظیر بود، یعنی از بهترین فرزندان عبدالمطلب عبدالله بود. خب قبل از تولد پیامبر پدر از دنیا رفته بود، بس که به دنیا میاد خب میره تو خارج از خانواده. پیامبر از 3 نفر شیر خورده، از 3 تا زن شیر خورده پیامبر، یکی خود مادرش آمنه به پیامبر شیر داده، یکی یک کنیزی بود بنام صبیبه، کنیز ابولهب بود. ابولهب کی بود؟ عمو پیغمبر بود. فکر میکنم حدود 6 ماه هم پیامبر از این کنیز شیر خورده باشه. بعد همون دایه معروفش که حلیمه سعدیه باشه که همتون میشناسیدش و دیگه بحث حلیمه رو همتون میدونید. وقتی انسان اینها دقت میکنه، پدر از دنیا میره، از مادر جدا میشه، وقتی هم میاد با مادر توی سفر میرن مدینه، اونجا مادر از دست میده تو راه، وقتی برمیگشتن از مدینه، چون دایی های پیامبر ارز کنم که مدینه ساکن بودن، برادرای آمنه رضوان الله علیها در چیز بودن، در مدینه ساکن بودن، وقتی برمیگشتن در عوا مادرم از دنیا رفت، در که پیامبر 6 سالش بیشتر نبود. عبدالمطلب جد پیامبر مربیگری و حمایت و پرستاری از پیامبر به عهده میگیره، در 8 سالی عبدالمطلب از دنیا میره. ابو طالب عموش، اونم با وصیت و عهد و پیمان و میثاقی که عبدالمطلب از این پسرش، که ابو طالب هم شخصیت بزرگیست، ابو طالب انقدر دشمنان کار کردن، انقدر تلاش کردن که ابو طالب رو شخصیت زیر سوال ببرن، ولی موفق نشدن. الان شما اگه بخواید تو مثلا مکه مدینه اونجا از ابو طالب تعریف کنید، اگه اعدامتون نکنن خلاصه حتما زندان طویل المدت خواهی داشت. این هنوز که هنوزه تلاش میکنن که ابو طالب اسمش، تلاش هاش و خدماتش به اسلام رو نابود کنن، یعنی بعد از 1400 سالا، با اینکه باید دمان و فاخر ملی خودشون براش ارزش قائل باشن دیگه، برای ابولهب ارزش قائلن. از یکی از اون روشنفکراشون پرسیدم که ابولهبی که قرآن با صراحت داره لعنش میکنه، میگه تبت یدا ابی لهب و تب، وقت شما یک خیابون مهم مکه رو میشین خیابون ابولهب، چه کاریست کردید شما؟ شما مسلمان نیستید، قرآن نمیخونید. گفتن این از مفاخر دین، از مفاخر ملی ماست. ابولهب از مفاخر ملیشونه، مهمترین بازار مکه اسمش چی بود؟ ابو سفیان. ابو سفیان که شما میدونید کی بوده چی بوده، میگفتن که چون این از مفاخر ملی ماست. خب ابو طالب جز مفاخر ملیتون نیست که انقدر بر علیهش دارید کار میکنید؟ خب این حوادث و این رخدادها همش در توفیق پیامبر در رسالتش کمک میکرد، این که وابسته نباشه، این که روپای خودش بیسته از کودکی، گرچه همه احترام میکردن عبدالمطلب، ابو طالب، اما پیامبر خودش کار میکرد، خودش میرفت گوسفندان و شترهای ابو طالب رو میچراند، خودش دوست داشت. و خاطرات پیامبر از این دورها در بعد از رسالتشون خاطراتی نقل میکردن از این دورهای این گونهی که داشت. خب عرض کردم این تیکایی که من دارم عرض میکنم برای همین مناسبته که چون در مناسبت میلاد پیامبر اعظم هستیم اب نداره که برخی از این مطالب خدمتون عرض بکنم، گرچه این تاریخش متن خوندید و دیدید و مطالب نگاهی که ما داریم باید دقت بشه که من عرض میکنم این حوادث هم حساب شده بود، چنانکه همه اون رخدادها رو ما جز چی حساب کردیم؟ اون خالق عادت‌ها رو چی حساب کردیم؟ ارهاس حساب کردیم. از ماجرای فیل و بقیه ماجراها همه رو ما ارهاس حساب کردیم. این حوادث رو هم طبق طرح و نقشه ملکوتی آسمانی می‌بینیم که چنین شخصی که بناس همه عالم رو دگرگون بکنه باید عرض کنم که حتما باید مدتی شبانی و چوپانی کرده باشه، حتما باید با طبیعت آشنا باشه و حتما اون مسیر رو باید طی کرده باشه. این که پیامبر می‌فرمود که ادبنی ربی و احسن تأدیبی، امام صادق فرمودن خداوند 40 سال پیامبرش رو تربیت کرد، اینها خودش از مصادیق تربیته، خود اینها زمین ساز تربیته. ببینید که در تربیت عوامل مؤثر فراوانی ما داریم، از جمله خانواده و محیط و انواع محیط ها، عوامل وراثت، ژنتیک و عوامل متعددی در تربیت تأثیر دارن. میبینید همه این عوامل درباره پیامبر به احسن وجه طراحی شده، آخرش انسان نتیجه میگیر که اینها تصادفی نیست. تصادفاً پدر پیامبر قبل از تولدش از دنیا بره، تصادفاً مادرش در عنفوان جوانی مثلا اونم تو راه فرماید یک کاروان داره از مدینه میاد به سمت مکه، وسط راه مادر مریض بشه و هم اونجا از دنیا بره، یک کودک 6 ساله مثلا. چه آثاری داره این حادثه، همینطور تا آخرش. اینا به نظر نمیاد تصادفی باشه، به نظر میاد که اینا همش هدفمند و همش جهتدار و یک طرح و نقشه الهی دقیق بود برای توفیقات پیامبر در آینده که این اتفاق هم افتاد. ما انشاءالله یک بار دیگه یک جلسه هم در همین باره صحبت خواهیم کرد درباره همین سیر تاریخی تولد پیامبر، بعد برمیگردیم به بعضی از خصوصیات پیامبر که باقی مونده که انشاءالله عرض خواهیم کرد. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل اگه از سوال هایی که از هفته قبل باقی میمونه رو رو بذارن خواهرها خیلی خوبه. خوب الحمدلله که حق اون خواهرها ضایع نشه که یک هفته زود. خب گفتن که میدانیم که در طول زندگی گناهان بسیاری انجام داده ایم، توبه این گناهان چگونه باید انجام شود؟ آیا باید یکی یکی هر گناه بیاد من بیاد و آنگاه توبه کنیم؟ در کتاب کشف المراد که بهترین کتاب کلامی ماست، بهترین کتاب اعتقادی ماست، این بحث اونجا مطرح شده که آیا باید از تک تک گناهان توبه کرد یا نه یک توبه عمومی کافیه. قول های رو مطرح کردن و حرف های زدن که به نظرم به دردش ما نخوره. نظر بنده اینه که گناهانی که انسان یادشه اونها رو تک تک توبه کنه خوبه، گناهانی فراموش کرده همه رو یک جا توبه کنه کافیه. پس برخی از گناهان هست که انسان یادش میاد، وقتی یادش میاد باید از اون حال بدش بیاد، باید پشیمان باشه از اون حالتی که گناه اون گناهی که انجام ده. توبه هم معناش همینه دیگه، حتی توبه تو ندمون، حقیقت توبه پشیمانیست. حالا یه انسان تو نفس خودش پشیمانی رو کاملا مشاهده میکنه، معلومه که چیه؟ توبه کرده. اگه نه این پشیمانی رو در وجدان در وجود خودش وجدان نمیکنه، باید توجه داشته باشه که هنوز توبه نکرده. پس اونایی که یادشه تک تک به نفسش مراجعه بکنه ببینه پشیمان هست یا نیست. اگه پشیمانه توبه کرده و تمامه، اگر نه باید بدون که هنوز توبه نکرد. اما اگه اونه که یادش نیست، بسیار کلی بگه خود هر نافرمانی که من انجام دادم پشیمانم و خود هم قبول میکنه. این بحث اونجا ملاحظه بفرمایید. اگر با سوالی باقی موند من خدمتون هستم که توضیح بدم. آیا خالکوبی روی بدن حرام است؟ نه. کاشت موجه چه حکمی دارد؟ فی نفس اشکال نداره، به خودی خودش اشکال نداره، اما اگه این موجه ها مانع رسیدن آب به پوست بدن باشه، خب وضو باطل، غسل باطله. اگر زینت حساب میشه، خب زن باید از نامحرم بپوشه، ظاهرا زینت حساب نمیشه، حالا دیگه عرف زنها باید قضاوت کنن که آیا اگر زینت حساب میشه باید بپوشه از نامحرم، اگر زینت حساب نمیشه اشکال نداره. ولی اگر این موجه ها مانع رسیدن آب به پوست بدن میشه، غسل و وضوش باطله. حالا اگه این کارو کرده، گناه کرده، الان هم نمیتونه اینها رو بکنه، یا مثلا عسر و حرج داره، الان باید وضوی جبیری انجام بده و غسل جبیری. اگر مانع آب باشه، یعنی یک مو رو سر یه مو دیگه اشکال نداره، چون اکثر آقایون نظرشون اینه که در غسل و وضو لازم نیست که بخواد آب به همه موها برسه، همین که اون بن موها شسته بشه اکثر آقایون میان کافیه. نه، اگر جزء مو خودشون بشه که خب میشه موهای خودشون، مثل موهای خودشون. اگر نه، خارج از موهای خودشون باشه باز اشکال داره، اگر مثل کلاگیس باشه. اما اگر نه، واقعا شده موهای خودشون، اشکال نداره، میشه موهای خودشون، مثل اون مو طبیعیشون. گفتن در رابطه کلمه مولا توضیح بفرمایید، معنای کلمه مولا در مناجات امیرالمومنین چیست؟ مولا به معنای آقا، سرور، ارباب، و مولا معنای غلام آزاد شده، بنده، بنده که حالا چی شده؟ آزاد شده. مولا معنای سرپرست و مولا معنای تحت امر. همه معانی مولا معنای دوست، معانی دیگه هم داره مولا. اونجا در مناجات مولا یعنی ارباب، یعنی آقا، یعنی سرور. وقتی می مولا یا مولا یعنی ای آقای من، ای سرور من، که منظور خداست. پسر نوجوانم بارها گفته و میگوید که مقصر همه سختی و مشقاتی که در این دنیا متحمل میشویم حضرت آدم علیه السلام است، چگونه به او پاسخ قانع کننده؟ چند مطلب رو بهش بگید. مطلب اول این که تصور او اینه که اگر آدم و حوا، اول آدم تنها نبود، حوا هم همراهش بود، حالا یهودی ها میگن همه کاسه خوزا سر حوا شکسته میشه، یهودی ها میگن که حوا این کارو کرد، حوا آدم رو گول زد، یعنی شیطان حوا رو گول زد و حوا هم چکار کرد. حالا ما اینو قبول نداریم، چون در قرآن ضمیر تثنیه اومده، قاسمه هما انی لکما لمن الناسهین، و همش ضمیر تثنیه هست. اما در تورات همه گناهان به گردن حواست. اولا که آیا آدم بنا بود تو اون باغ زندگی بکنه یا بنا بود در زمین زندگی بکنه؟ جواب چیه؟ زمین بود بنا بود. دو، اگر انسان به دنیا نیاد میتونه به بهشت برسه؟ نه. راه بهشت از کجاست؟ از دنیاست. سه، آیا گناه آدم و حوا به ماها منتقل شده که یهود چین مسیحا اینجوری میگن؟ میگن بچه رو باید قصد تعمید داد، یا میگن عیسی به دار کشیده شد برای چی؟ گناه مادرزادی ما بخشیده بشه. ما همون مجرم مادرزادیم، بزهکار مادرزادیم، مجرم بالفطره هستیم. با فدا شدن عیسی گناه ما بخشیده شد. ما اینو قبول نداریم. ما میگیم هر بچه که متولد میشه پاک پاک، ولو پدر مادرش کافر باشن، کل مولودن. بنابراین این هم باید بچه گفت که ما که اون آدم اول تأثیر در گناه ما ندارن، که ما پاک به دنیا میاییم، خودمون هستیم یا محیط که ما رو بعدا منحرف میکنه. عمده اینه که تصور اونها اینه که اگر آدم و حوا به اون درخت نزدیک نمیشدن، تو همون باغ بودن، ما هم همونجا متولد میشدیم، ما هم از همون نعمت ها برخوردار بودیم. در حالی که اصلا قضیه این نیست. اولش خداوند اراده خودش رو به فرشته ها گفت، چی فرمود؟ اینی جاعلون فلعرض خلیفه، و اگر آدم به زمین نیاد به بهشت نمیره. راه بهشت از کجاست؟ از زمین. اینو باید بچه گفت که بچه از اشتباه بیرون بیاد، چون تو ذهنش پر کردن که اگر آدم و حوا به اون درخت نزدیک نمی شدن ما الان تو بهشت بودیم، هممون هیچ مشکل نداشتیم. ما دوشون نخیر، اگر ما اینجا نمی آمدیم به بهشت نمی رسیدیم. بهشت از اینجا عبور میکنه. علت افسردگی چیست؟ علت های متعدد داره. گاهی علت جسمی داره، گاهی علت قضا داره، گاهی علت ژنتیکی داره، گاهی بنودی علتاش زیاد هست. چرا با وجود عبادت و راز و نیاز با خدا اون شادابی رو ندارم توش افسردگی میشم؟ علل و اسبابش باید بررسی کرد و بعد هم عبادت هم فرق میکنه. در اینکه اون عبادت چه عبادتیست؟ آیا داشتن مشکلات خانوادگی و مالی افسردگی رو بیشتر میکنن؟ علال قاعده اینجوریست. اما چیکار کنید؟ اولا به فکر دنیا نباشید. هرچی شما بیشتر اسیر دنیا باشید افسردگی بیشتر میشه. ثانیا یاد خدا با توجه باشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اون عبادت کردن و اینها برای خدا باشه و با توجه باشه، جلو افسردگی خواهد گرفت. ثانیاً گاهی افسردگی جنبه علت مادی داره، علل جسمانی داره. مثلا غذاهایی هستن که باعث افسردگی میشن، چون این غذاهایی هستن که افسردگی از بین میبرن. چیز انگور مثلا سیاه افسردگی از بین میبره. از بعضی از غذاها باعث افسردگی میشن. گاهی ممکنه جنبه ژنتیکی داشته باشه، گاهی ممکنه که جنبه فرهنگی داشته باشه. تو بعضی از فرهنگ ها شادترین انسان ها چی میشن؟ افسرده میشن. و تو بعضی از فرهنگ ها افسرده ترین انسان ها چی میشن؟ شاد میشن. اینا جنبه های مختلف داره، باید علتیابی بشه. بعد از اینکه علتیابی شد اون وقت میشه درمانش کرد. چرا در بعضی از آیات قرآن خطاب رو مردان کرده؟ مثلا در مورد غسل میفرماید اگر زنان رو لمس کردی غسل کنید، در حالی که غسل هم بر مرد واجب است و هم بر زنان واجب است. این به ذهن میرسد که زنان هستن که نجس هستن. و این ذهنیت غلطه. هیچ جا چنین مطلبی در قرآن و در اسلام ما نداریم. این حرفای یهودیاست. اونم در حال فقط در حالت عادت ماهیانه اونها زن رو پلید و نجس این چیزا میدونن. این در اسلام اصلا نیست. هیچ فرقی از نظر اسلام بین زن و مرد نیست. اما این که چرا ضمیرها در قرآن غالبا مذکره، برمیگرده به ادبیات عرب. در ادبیات عرب اونجایی که زن و مرد با هم مشترکن، از باب تقلیب ضمیرها چی میاد؟ مذکر میاد. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، علیکم الصیام. اما فقط بر مردها روز واجبه، چون ضمیرها چیه؟ مذکره دیگه. نه خیر، اقم الصلاه ضمیر مذکره، فقط مردها باید نماز بخونن. همه ضمیرهایی که زن و مرد مشترکن در عربی از باب تقلیب مذکر میاد، اما همه میدونن که مخاطب زن و مرد با همن. مطلب بعد این که یا مثلا خود اهل بیت، مگر در اهل بیت حضرت زهرا نبود؟ ضمیرها چیه؟ مذکر دیگه. این از باب تقلیبه. مطلب بعد این که عرض کنم اون جاهایی که احتمال میده قرآن که این اشتباه پیش بیاد که این مخاطب مردها فقط هستن، حتما زنها رو هم ذکر میکنه. من ذکرن اونسا، اونجایی که احتمال میده که نکنه خیال کنن که مخاطب این خطاب فقط مردها هستن، حتما این قیدو میاره که این اشتباه برطرف بشه. پس اینکه ضمیرها و خطابات در قرآن مذکره به چی برمیگرده؟ ادبیات عربی. در ادبیات عربی اونجاهایی که زن و مرد مشترکن حتما ضمیرها مذکر میاد. مطلب بعد این که اصولا این ضمیر مؤنث یا مذکر بودن هیچ کدام دلیل بر بزرگی یا کوچیکی نیست. این هر جا ضمیر مؤنثه پس اون کوچیکه. ماه قمر در عربی چیه؟ مذکره. خورشید شمس چی؟ کدومشون مذکرن؟ خواهیم که اینجوری میشد باید ماه حتما مؤنث میامد، خورشید چی؟ نه، اگر در عربی کلمه مؤنث حقیقی یا مجازی یا لفظی نباشه باش مذکر به حساب مذکر میذارن. مثلا خدا در عربی چیه؟ الله. در حالی خدا چیه؟ مثلا مذکر مؤنث معنا نداره، چون نه مؤنث مجازیه نه لفظیه نه حقیقیه، در نتیجه چیه؟ مذکر حساب. هر جا در عربی مؤنث حقیقی یا مجازی یا لفظی نباشه باش رفتار مذکر میشه. نه، از نظر اسلام زن و مرد از فضیلتشون به انسانیتشونه. انسانیت مرد یا زن؟ نه مرد نه زن. چرا؟ چون مجرده. مجرد همین حرفا رو نداره. نفس انسان مجرد دیگه، انسانیت به نفس انسانه. اگر کسی حق مالی به عهده‌اش باشد ولی نمیتواند پرداخت کنه، مثلا 20 ساله که توبه کرده و از کرده خود پشیمان است، باید چه کند؟ از رحمت خدا ناامید شود و خدا خود در جهنم ببیند؟ نه خیر. چاره‌اش چیست؟ اگر هم بخواهد از اشخاص که حق قناسان ها به گردنش از حلالیت بطلبد، آبرویش میرود و زن و بچه‌اش هم او را ترک میکنند و همین اوصاف تکلیفش چیست؟ تکلیفش اینه که یک، بنا داشته باشه که هر وقت تونست اون حق رو ادا بکنه. دو، باید توبه کنه به خاطر اون گناهشی کرده که باید اون از اون گناه توبه کنه. و سه، وصیت کنه که من انقدر به فلانی بدهکارم که اگه خودش نتونست بعدن بازماندگانش این حق رو چکار کنن؟ ادا بکنن. این کارا رو انجام بده دیگه، تکلیفی بعد از این نداره. با توجه به این که چشم و نظر وجود دارد، متاسفانه تا تخم مرغ شکسته نشود رفع کسالت از بنده نمی شود. با این اعتقادم به چه صورت کنار بیایم؟ خب حقیقت اینه که تخم مرغ شکستنم تو من عرض کردم، گرچه حتی نقل های ما داریم، بعضی ها خیلی هم برای بنده هم که مشکل پیش میاد، بعضی از خانم های مسجدی ما میرن تخم مرغ میشکنن. بارها این اتفاق افتاده. ولی حقیقت اینه که تخم مرغ شکستن خرافه هست، هیچ اثری نداره، حتی چند تا گناه توش هست. یکی تهمت زدن و غیبت کردن از دیگران. به اسم یه نفر شما تخم مرغ میشکنی و میشکنه، میگه فلانی چشم کنه، در ضمن بیچارهش گناهی نکرده. و دوم اسرافه، البته تبذیره، چون تخم مرغ چیکار میکنید شما؟ دور میریزید دیگه. نه گربه، دو گربه نه تخم مرغ دار. به هر حال مورد قبول ما نیست. شیطان از این کارا میکنه. شیطان هر وقت مشکل برای شما پیش میاد، تخم مرغ میشه چیکار میکنه؟ کمک میکنه که مشکل برطرف بشه. بارها گفتم، ولی خب اونا انقدر جدی هم که جالب اینه که هاش خانم ما رو تحت فشار قرار میدن که ایشون هم این کارو بکنه. حالا ایشون به خاطر من این کارو نمیکنه، ولی اونا میرن. بارها بارها اتفاق افتاده که به ما خبر میدن که شما که سرما خوردید، مثلا فلانی رفته داره، حالا من سرما خوردم چه ربطی داره به؟ آیا قرآن خواندن در حالت خوابیده شب مثلا با موبایل بی احترامی میشه؟ این عرفیست. به نظر من عرفن اینو بی احترامی به قرآن نمیگن. یک، بنابراین عرف جامعه بیان ایشون داره به قرآن اهانت میکنه، خب اون حرامه. اما که عرفن بگن نه، حالا الان خسته شده خوابیده داره قرآن میخونه. ما خوابیده نماز خوندن هم داریم. امام فرمود شب قصر چین انقدر نماز خون، سجده کرد نماز خون، هرچی هم دقیقا گاهی من حال ندارم، فرمود نشسته بخون. گوگای مریضم تو بستر افتادم، گفتم تو بستر افتادی نماز بخون، همون تو بستر نماز بخون. خب نماز هم قرآن دیگه، عرفاً بهش بی احترامی نمیگن. مطلب روایاتی داریم که مضمون اون روایات اینه که در هر جایش ما بیاد خدا باشید، دعا کنید، قرآن بخونید. حضرت موسی سوال کرد، از ائمه علیهم السلام داریم. انسان بعضی از حالاتی داره که شرمش میاد که بخواد یاد خدا رو، مثلا بخواد ذکر خدا رو بگیم، بخواد قرآن بخونه. امام فرمود همونجا هم ذکر خدا رو داشته باش. بنابراین در حال خوابیده هم قرآن خوندن، هم به اعتبار این روایات، هم به اعتبار عرف اشکال نداره. برای یک خانم متعهل برای سفر کربلا رضایت والدین نیاز است. بنده اربعین مشرف شدم در حالی که دختر جوانم اصرار داشت ولی دل مادرم شکست، به مرتکب گناه شدم. این دختر نیست، چه زیاد هرچی هست، در حالی که همون دختر باشه، دختر جوانم اصرار داشت ولی دل مادرم شکست. عرض کنم که معیار اینه، معیار این که سفر اگر بخواد باعث آزار پدر و مادر بشه، سفر معصیت میشه و باید انسان نماز رو تمام بکنه در سفر، اذیت شدن پدر و مادر عرفنه. عرفن بگن ایشون پدر و مادرش آزار داد، رضایتشون شرط نیست، اجازه گرفتن از اونها شرط نیست. چی شرطه؟ اذیت نشن. اگه عرفن نمیگن که این خانم پدر و مادرش اذیت کرد، سفر شما سفر معصیت نبوده و نمازتون هم شکسته بوده و حکم سفر معصیت نداشته. اما اگه نه، عرف مردم بگن ایشون با این سفرش پدر و مادرش اذیت کرد، وقت اون سفر میشه سفر معصیت و احکام سفر معصیت هم برش مترتبه. گفتن که چرا بعضی وقتها برای یک هفته توفیل نماسیب از من گرفتی می شود. خودم می دانم شاید به خاطر گناه باشد، ولی بعضی وقتها فکر می کنم که گناهی نکردم، ولی با این حال گاهی شده نماز صبحم قضا می شود و اینم باعث ناامیدی از خودم می شود. همش استرس دارم، برای خودم نگرانم، نگران کارها و اعمالم هستم. از کربلا که میگم همش نگران قبولی از طرف خدا و اهل بیت هستم. عرض کنم که این که گاهی انسان ممکنه که توفیق نماز شب رو نداشته باشه یا توفیقات ازش سلب بشه، علل و اسباب متعدد داره. یکیش گناه. بله گناه توفیق از انسان میگیره. وقت خدمت حضرت عرض کردی که من نمیدونم چرا توفیق نماز شب ندارم، هرچه تلاش میکنه حضرت هم نکر رجلون قیده تو که از اونو بک، تو در قید بند گناهانتی، گناهان تو رو به زنجیر کشیدن، نمیتونی بلنش نماز شب بخونی. گاهی ممکنه که برنامه ریزی اشتباه باشه، خاطر برنامه ریزی نامناسب هست. گاهی به غفلت سان، مثلا اون ساعت شو تنظیم نشده، موبایل شو تنظیم نشده، و گاهی ممکنه به خاطر کارها و مسائل مشکلاتی باشه. خب مثلا فرض کنید که در سفر بوده، دو ساعت سه ساعت مونده به اذان صبح مثلا خوابیده، بعد هم دیگه سحر بلند نشده که بخواد نماز شب بخونه، ساعتش هم زنگ زده بیدار نشده. عوامل مختلف هست. و یه نکته که عرض میکنم که قابل توجه است اینه که این امور گاهی برمیگرده به خود ذات انسان، نفس انسان، قلب انسان. ان الهاذ القلوب اقبالا و ادبارا. دل گاهی حالت اقبال داره، با نشاط بلند شده نماز شب میخونه، نم دعا. گاهی حالت ادبار داره، اصلا قلب بهش گفتن قلب، چون زیر رو میشه. گاهی خوب خوبه، گاهی هم خوب نیست. حضرت فرمود زمانی که در حالت اقبال شما به مستحبات هم بپردازید، نماز شب بخونید، دعاهای مختلف، وقتی در حالت ادباره بسنده کنید به همون واجبات، دیگه مستحبات رو در اون حالت ادبار کم کنید. البته گاهی شیطان میاد اینجا مرتب شما چی میگه؟ شما در حالت ادبارید. باید به حرف شیطان گوش نکرد، باید خود انسان نفس خودش رو خوب مطالعه بکنه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که این که انسان گاهی نماز صبحش قضا میشه، گاهی نماز توفیق نماز شب نداره، علت اصلیش اینه که نماز شب و نماز صبح اهمیتش براش روشن نشده. انگیزش نسبت به نماز شب چیه؟ ضعیفه. اگر حالا نسبت به آقایون من میگم، به آقا بگن که اگر بلندشی نماز شب بخونی بعدم به مسجد نماز صبح تو با جماعت بخونی 100 تا سکه بهت میدیم. چند درصد مردها نمازشون قضا میشه؟ اگه شده شب تا صبح هم که نخوابه چیه؟ چرا؟ چون این 100 تا سکه براش مهمه، براش ارزش داره. و این نماز چی؟ براش بنده 100 تا سکه ارزش نداره. خب معلوم که نفهمیده، معلوم که ما نماز رو نشناختیم. اگر همه دنیا رو یه طرف بذارن، درک از نماز کوچک و سبک و از خونم مختصر یه طرف بذارن، کدام مهمتره؟ این نماز. پیامبر فرمودن رکعتان خفیفتان التی تحتقرونها احب و الاسها و حاضر قبل من دنیا کن و مافیها. دو رکعت نماز سبکی که شما کوچک میشمرید برای صاحب این قبر از همه دنیای شما و اون چی که در دنیاست محبوب تره. چرا؟ چون صاحب قبر هم دنیا رو خوب میبینه، حقیقت دنیا رو میبینه، هم حقیقت دو رکعت نماز رو. ما دنیا رو میبینیم ولی نماز رو چی؟ نمیبینیم. مشکل کار، مشکل عمده اینجاست که ما سکه رو میبینیم ولی نماز رو اگه انسان ببینه مگه میشه که نماز شبش قضا بشه؟ نماز شب از کفش بره مگه میشه که انسان نماز شبش قضا بشه؟ امکان نداره. مشکل اینه که ما انگیزمون ضعیفه، در نتیجه اینجوری میشه. بله حتما باید این کار رو بکنه، واجبه، امر معروفه دیگه، حتما باید این کار رو بکنید. خب سوال چند روز به غیبت، این آخرین سوال باشه من جواب میدم، البته سوال های فراوان دیگه باقی مون که انشالله بمونه برای جلسه بعد. گفتن چه کنیم که از غیبت دور باشیم؟ گاهی مشکل خانوادگی و خواهر و برادر پیش میاد و عرض کنم که اول باید شما آیات و روایات و همه مطالبی که راجع به غیبت هست که خیلی هم زیاد هست اینا جمع کنید دم دستتون باشه. مثلا روایات غیبت خیلی زیباست، آیات هم داریم، خوبای قرآن هم لا یحسب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اینا باید دم دستتون باشه، مرتب مطالعه کنید تا اراده شما، دعای شما نسبت به ترک غیبت قوی بشه که به هیچ قیمتی حاضر نشه غیبت. این گام اول هست که همون گام تغییر در نظر هست که پشت سرش هم گام تنفر از غیبت میاد، یعنی اگه اینها خوب دقت بشه گام دوم هم که تنفر از غیبت باشه میاد. گام سوم که تغییر در رفتاره، من دارم گام های تربیت عرض میکنم دیگه، تغییر در نظر، تغییر در عواطف، تغییر در رفتار. گام سوم بینه که اولا انسان اون مجالسی که فکر میکنه که توی مجلس ممکنه غیبت باشه از همون اول نره توی مجلس، یعنی خودداری بکنه از حضور توی مجلس. دو، اگر میتونه گوش نکنه، حالا حضور پیدا کرده، یا بلند شه بره جلسه رو ترک کنه. سه، اگر نمیتونه بحث رو عوض کنه. مادر شروع کرد غیبت، آشپزی خودتون از مادرتون هم بهتره، بگو مادر جون من فلان غذا رو بلد نیستم درست کنم، چیکار کنم؟ چی میشه؟ مادر شروع میکنه برای شما درس آشپزی دادن، دیگه کلن مسیر عوض میشه. مادر گاهی سرم درد میگیره چیکار کنم؟ شروع میکنه نسخه پیچیدن، فلان دارو مصرف کن، فلان دارو مصرف کن. این مطلب یار گفتم، یه عرب اومد ایران، وقتی برگشت بهش گفتن ایرانی ها چی تو ارزیابی میکنی؟ گفت رجال هم کل هم علما و نساء هم کل هم نه اطباء، زنهاشون همه پزشک هم، مرداشون هم چیه؟ همه عالم هم. یه مسئله شرعی مطرح میکنه همه فتوا میدن. واقعا اینجوری اسمش جلسه کافی که وقتی میخواد غیبت شروع بشه شما یک فرع فقهی مطرح بکنید، همه شروع میکنن فتوا دادن، ایبی هم نداره. یه مسئله طبی و پزشکی رو مطرح کنید، همه خانوم ها چی میشن؟ اینگونه انسان میتونه مسیر رو عوض کنه و آخرش دفاع کردن از اون کسی که دارن غیبتش میکنن. خب انشالله جلسه آینده ما از همون ساعت 8:20 دقیقه انشالله جلسه شروع میکنیم و این دو هفته رو اگه حیاتی باشه دیگه باز همون روال عادی رو داریم تا ببینیم که روزی ما با شما چیه. سوالمون داره آره. نیازمند اگه باشن آره، ولی خب احتیاط اینه که رد مظلوم حتما به فقیر داده بشه. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات من قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما عنایت بفرماید. مشکلات همه مسلمان ها حل بفرماید. فرزندانمون نسلان و بدنسلان از بهترین مسلمان ها قرار بدهد. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد فرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.